خدمت زیو اردبیل رادیوسونون پخش واحدینن جرامی دوستلارمز برنامالر حضوروزا دوملانه یاشل خاطرلر برنامه سینن. یاشل خاطرلر
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان پروردگارın گزال adıyla sözümüzü başlıyor. Mehriban dostlarımız, səmimi və səfali vətənlər, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Ərzə edə bu iradət eləyək məhsər üzə və salam o, salavat göndəriyək müqəddəs və böyük şəhidlərimizin uca ruhlarına və ərzə salam ədəf varımızdır xanavadahı müəzzəmə şühədə İsa Gəran, Canbazan və Azadıqan Əzizə. Yaşıl xatələ bənəməsini təqdim eləyək məhsəri şərif üzə. Bugünkü bərnəmədə siz əzizlərin cəmində olacaq və qərar bunadır inşallah. Müqəddəs olan 8 illik difa doğranından əziz və səfali bir yadigarı məhsərində olaq. Bir şəxsiyyət və fərdi ki, hamımız tanıyıq və məxsusən ləşkəri aşurada olan əzizlərimiz ümumiyyətdə bu bozocvarla tanışdılar, həm şəxsiyyət və mənişi, həm də bozocvarlığı ilə. Eyni halda ki, Ərdəbil üzündə Ərdəbil ustanında foqlada şəxsiyyət tapıblar, illəti buna xatirdir ki, eldarlıq, mərdumdarlıq, eləyiblər və səfali bir şəxsiyyətlər var. Bünləri Hacıcavadı Səburun məhsərində yox, rəzbəndi Xəsəgin Afəzir ki, lütf eləyiblər və qəraldı neçə bərnamə həm söhbət olaq. Camayı Səburi Əziz, salam ərz eləyə məhsər üzə, çox xoş gəldiniz, bərnamızə xidmətinizdə var.
Salamun aleykum və rəhmətullah, məndə də bu xoşaləm ki, Allah tövfiq verdi bu bərnamədə. Məhzərizdə olan və əziz mərdumumuzla inşallah irtibatımız ola dər irtibat və xatirat-ı doğranı dəfai müqəddəs.
Allah salamət eləsin. Cənabınızdan çoxlu sözüm vardı və biz istəyir ki, qeydək İslami inqilabımızdan qabağa, qəbrə zinqilab fəaliyyətlərinizdən inşallah danışacaq yox. Mütəvəllidi 1334-300 dəvazda bəhməndə. Mənim üçün çox calib idi bu. Xas bir dünyaya gəlibsiniz. Əvvəl nəzəriniz bu mortə nədir?
Mən fikir edəyəm, imamın o mətləbi çox zəhnimizə gəlir və məndə bu bavəri icad eləyibdir ki, imam vəxti təbiid olaydı təvəssüt rejimi şahin-şahi bir Türkiyə. İmam buyurmuşdu ki, mənim sərbazlarım əlan ya cəhvarələrdədirlər, ya doğranı səbavət və uşaqlıqlarıdırlar. Onlar mənim sərbazlarımdırlar ki, gələcəklər ayəndə də və məni yarı eləyəcəklər bəraya dini İslam və bəraya icadı nəhsət-i aşurayı inqilab-ı İslami. Mən özüm bavərim budur ki, bunlar hidayət-i ilahidir və xatirin ki, bizim həm təmam vücudumuz özümüzün və atalarımızın qor ərzəşlərin etiqadat-i İslamidir və peyrovi az əimmi ətar əleyhissalam və bu ləbbeyç qüidir به صورت فطری که پروردگار عنایت لیفتی بیز در جز به سربازان انشالله امام حساب الله بو زمینه ده چوخ معنادار دی بو گذیه مهم ده باورم بوده چی انتخاب الهی دی
جالبی دی من چنده جنبای سبر هانسی ایلدن انقلاب فعالیتلره وارد اولدوز
سال 51 حدودن فعالیت های سیاسی و انقلابی زمینسی بیشتر müşəxxəs olaydı, əlbəttə bizlər üçün, bizlər ki, uşaq idiq, yəni bu zəminə fərahəm olaydı. Və bu da bir xatirə bu idi ki, bizim şəhrimizdə bir inqilaviləri var idilər, bir ənasuri az, ənasuri rəhbəri künəndəyi dər irtibat və inqilabi İslami var idilər ki, onlar bu zəminəni Ərdəbildə rəhbəri eləydilər. Həzrət Ayətullah Meşdini, Həzrət Ayətullah Mürəvvəz, Ağay Məsaili, Hacı Şeyx Səid Əsqəri Niyari, Ustad Cəfəri xüsusən. Bu zəminədə məfahim İslam-ı Nabi Muhammədini və fərhəng-i aşurayını bunlar şəhrimizdə tərviz eləydilər. Ərdəbil də özü cayqahı fərhəngi Ərdəbil خاصه در ارتباط با فرهنگ عاشورایی چخ قوی و یکی از پایگاه‌های اصلی بلاخره عزاداری برای حضرت ابو عبدالله حسینی او دو چی بیز عملاً در مسیر فعالیت‌های مذهبی و اسلامی قرار تاپ پشتوخ و بو روحیه و بو دمیولار روحیه انقلابی بیز ده بو زمینه‌لری قبلاً فراهم ایدی او دو چی حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام کربلاده بوریلار چی من فرزند فاطمیم فاطمنم بالاسیم و فاطمنم ستونیش میشم من هیچ وقت یزید ملعون و نافاچه لبیچ دمیدیم و تبعیت علمیدیم و اولار دا چی آینده ده منی چی میندیلر مانند مندیلر اولار دا یزید زمانلارنا تبعیت علمیدیلر بو روحیه انقلابی و حسینی بیزیم اکثریت قریب به اتفاق مردممزدا واردی بو همسی ناشیولی بوندن چی فرهنگ عاشورایی و فرهنگ حسینی و پایتخت حسینیت به واقعیت دی نه شعار واقعیت دی چی جای جای به قول بو استانمزدا و تمام سینه‌لرده بو محبت اهل بیت بو زمینانی و بستری فراهم لیفت
یکی سال 57 فعالیت های انقلابی باشلاندی مختلف پایگاهلارده مساجدده فلانده و محافلده سال 57 هرده دوز نشور دوز نجر اولدی
سال 57 حالا خوب بیزیم به خاطر اینچی به عناصری از همون انقلابیلر مسجدلرده منبرلرده جلسات تفسیر قرآن استاد جعفری آیت الله مروج و سایر جلسات دا که دوستاری که با هم تاپشمشتوخ و بیربیریمیزنن رفیق اولمشتوخ مثل شهید پیرزاده مثل آی اجاق نژاد آی عصایی آی سلیمانزاده و دیگر دوستان که واریدوخ با هم قبل از سال 57 دا بیزیم جلساتمز دا جلسات تفسیر قرآن دا و جلسات خصوصا جلساتی چی حاج شیخ سعید اسخری نیارینن وارمزیدی جلسات صرف و نحوه ده بیز بو زمینه در فراهم olmuştu بو ارتباطات برقرار olmuştu سال 57 احساس الیدم من özüm چی زمینه چون فراهم olay بیدن انقلابا و اوردا نیاز به در حقیقت مسلح و مجهز olmaktı هم به لحاظ عقیدتی چی زمینه بستره چختان فراهم olmuştu و هم به لحاظ دفاعی به خاطر الیه بلچ رژیم شاهنشاهنین مخصوصا ساواچنان و شهربانینن و سایر نیرولار چی رژیم شاهنشاهنی وارده بلارنن مؤثر مقابله الیه نیاز وارمزدی بیز مسلح و مجهز اولاق بنا جوره من احساس الادم چی اگر جستم دوره سربازی جستم عملا بو فراهم olacak منتون بنابراین من سال 57 سربازی اعزام oldum و جلدیانده خدمت سربازینی اورده شروع الادم با شرایط بسیار سختی چی واریدی و تشمشتی ماه مبارک رمضانا و بیز طولانی جنلرده در حالتی که هم آموزش نظامی جوریده و اردا دا پادگانده معمولا نظام گذشته ده لخره افطاری و سحری ورمیدیلر صبحانه نهار شام وریدیلر بیز غذالرمزی ساخلیدوخ برای سحری و افطاری او وضعیتنن و منورارنن آموزشترنن که وارمزیدی اروش تتیدوخ و نماز گلیدوخ در حالتی که نماز گلماغمز دا 5 نفر 5 نفر 10 نفر 10 نفر بو جور یواش یواش در کنار همون سالن های استراحتیمیز نماز جماعت برگزار لیدی 50 نفری 60 نفری به طوری چی عوامل حفاظت اطلاعات او زمان ارتش شاهنشاهی بیزی تهدید لدیلر چی اگر بو نماز جماعت در گسترش ورسوز اگر علنی اوروش تسوز بلاخره بی سیزن برخورد الیدیو بیزداره تهدید الیدیلر بنابراین بو وضعیت ده ویز بو دوره سربازنی آموزشی اردا انجام وردیچ و اردان تقسیم اولدوخ من تشتم گروه ضربت جاندارمری ارومیه او زمان چی وضعیت بغرنزی جلدگا باقا چی و گروه ضربت معمولا معمور به قولی با اینکه مأمور مبارزه با قاچاقیدی یا بعضی مرزی فعالیت داره به قولی ساماندهی olmuştu ولی بر علیه تظاهرات مردم دا گاهن استفاده دیدیلر بنابر این اوردا او مرحله ده بیز قرار تافتوختی بارها بیزی برای مقابله با مردم و اختشاشات خیابانی افاردلار خیابانا منتها درجیری olmadı. اگر درجیری olsaydı اوردا من özümü آماده دیدیم که نجور الیه بلم برای اینکه o əfsərani ki bu zəminədə dəsturatı şillik mərdümə verirdilər, onlarla nə cür müqabilə edək? Qabağa gəlmədi, vəli xub, o zəminə və bəstər fərahəm idi. Bəd az bir müddət orada mən xidmət edəndən sonra intiqalımızı aldıq məntəqəyi mərziyə Serova, ki məntəqəyi mərziyə Serova pasqah alusanda nöqtəyi sifri mərzidə mən idamə xidmət verdim ta bir məqtəyi ki gəldim bir zaman bəray istihmam gəlmişdik Urumiyyə. Orada mən gördüm ki, Məhcid-i Əzəmin içində bir plakard vuruplar, imam fətva veriblər ki, sərbazha əz sərbazxana ha fərar konan, təxliyə konan. O bir dənə fətva ilə mən gəldim, bir zəminə fərahəm elədim, gəldim ağay Həsəni ki, İmam Cümeyi bir qoli Urumiyyə olmuşdular, sonra oldular. Mən onunla gəldim, bir müzakirə elədim ki, ondan kömək alam, ki, eləyə biləm, bir qoli o sərbazidən insiraf verəm, qaçam və pənahəndə olam o buzurcuvara orada, Məscid-i Əzəmdə və onlar hidayət və rahnumayı elədilər ki, mən gedəm əsləhəmi pasqahdan götürəm, gətirəm və onlara köməklik edəyəm. Amma bir xatir bazirəsi hay mütəəddidi ki, o məsirdə var idi, oradan eləyə bilmədik bu işi görə, vəli libas sərbazını soyundum və orada qoydum bir dənə musafirxanada libas şəxsi ilə və həməhəngi ay Həsəni mən gəldim Tehrana və oradan Quma. Gedər məsiri, biləxərə bu inqilab varıdə, demək olar ki, həssasdən nöqtəyə inqilab olduq və gəldik Tehranda dər müqabili danışqah, dər müqabili sərçişmə və xiyabanlarda mərduma qoşulduq və oradan təzahüratlarda, hər gün təzahüratlarda və dərciriyə xiyabanidə Tehranda şirkət eləyidik və axşamlar bəra istirahat əmimizin mənzili var idi Tehranda. Ora gedəydik. Bir ay tamam bu dərciri hay xiyabanilə va təvəccüh verin ki, ləxərəbim qədər zübdə olmuşdum, amuzuş görmüşdüm və təvanayı dərciri tapmışdıq. Bu xiyabanlarda şirkət edirdi həmrah ba inqilabiyyun və dər həqiqət ba fərar şah bir şadi əmiqi mərdum ehsas elədilər, bişlər təşdiq oldular. Ərdəbildə o muqeydə mən Ərdəbildə fəqət irtibatım bir miqdar bir il təqribən qət olmuşdu. O macərahayı ki...
Mərkəzdə, məhəll əsli ərkdə inqilabda huzurunuz var idi.
Bəli. Tehranda huzurum oldu. Ərdəbilin o müqəddəmatı inqilabında fəqət bir neçə dənə cələsə içi burada bəray şühədai Təbriz o qum ağa məçidində olmuşdu. Bəli. Orada şirkətimiz var idi o təzahüratda ki, neçə nəfər idi durduq ayağa və durud bər Xumeyni şuarın biz orada başladıq. Bəray əvvəlin var durud bər Xumeyni bir surətə ələni ağa məçidində deyildi və Ayətullah Mürəvvəc o zaman mənbərə təşrif apardılar və o səhnəyə inqilab oradan dər həqiqət şuru oldu. Bunda iqdam müncəri bir dərciri olmadı o bir qolu məclis. Bir miqdar buzurqan kontrol elədilər, dərciri olmadı. Ta o miqdar mən səhnəyə inqilabı Ərdəbildə huzurum var idi. Vəli ondan o ana bir qol bir xatiri həmin sərbazi və bir xatirin ki, hala bəd əz fərari sərbazi burada müvacih olmayam. Məsələn, dəstgiri, savaç, məsələn, jandarmeri Tehranda bir qolu olduq bəqiyyə inqilabı və o dərcirilərdə şirkət elədi.
Nə vaxt gəyətiz Ərdəbilə?
Təqribən piruzi inqilab, biləxərə orada yetişəydi o mərhələyə dərciri hay xiyabaniyə. Mən o gün içi Padıqan Şirətabadda dərciri oldu və Niru Həvai bir qol dərciri oldu. O zaman Beyt-i İmamın qabağındaydım, həmin məhəllə Refahda. Orada imamın evinin məhəllə iqamətinin dövrəsində daimən çeşik verəydi və cəhbani verəydi ki, əgər bir həmlə olsa, eləyə bilər, müqabilə eləyə. Bənabərin, o zamanın kimi mənim əlimdə əsləhə yox idi. Vəli, vəxti ki, dərciri Niru Həvai şuru oldu, biz gəldik Padıqan Niru Həvaiyə, bir qolu bəraya kumək bir Niru Həvaiyə gəldik. Qardı Zavidan Şahinşahı ki, o zaman həmlə eləmişdilər. Bu padıqanı onun qabağında səngərbəndi elədik. Səngərbəndi elədik və dərcirilər ki, orada əncam tapdı, haləti səngərbəndiyə çox köməkli geləydik. Amma axşam üstü ki, istəydik oradan qəydək evə, məsirimizdə Kəlantəriyə, Narməkə gəldik, oranı mühasirəyə saldıq. 6 dənə tank var idi o Kəlantəriyə, Narməkin qabağında, onları kokteyl molotovla ota çəhdik. Və hətta onlar bir neçəsi gəldilər xiyabana, mərdumu rəcvara bağladılar. Biz əziri, rəcvarı, tancılar, ləhərəcanı salim bir dər vurdum və istilah oradan getdik, onlar qaçdılar. Yəni, kokteyl molotovla onlar neçəsi ot tutdu o tirəndazların ki, tancın üstündə var idi. Oradan onlar ki, getdilər mərdumu dər haləti rəcvar və haləti fərar oradan getdilər. Biz varədə Kəlantəri olduq. Kəlantəri olduq, oranın niruları ilə dərcir olduq, varəd olduq. Orada əsləhəxananın qapısını açdıq. Mən bəraq əvvəlim var, orada bir koldi, sərini cəhbani o Kəlantəridən aldım. Bunları xəli silah elədik. Və bir miqdar mühimmat, kolt mən ciblərimə doldurdum, bir iki, üç dənə narincək o. Və gəldi, zindan da var idi orada, zindan içi var idi, oranın vırdım mən kolt ilə qıfılın sındırdı. Oradan bir 10-15 nəfər cavanlardan günüz xiyabanlarda tutmuşdular, onları azad elədik. Və gecə gəldik, bir miqdar istirahat, sübh ələttulu, sübh namazını qıldıq, gəldik, bir sürəti müsəllahana varid olduq, Padıqanı İşrətavada. Padıqanı İşrətavada ki, varid olduq, neçə dənə saxtıman var idi, o saxtımanları, böyle divarın təxrib eləydi, bu saxtımandan o saxtımana ta getdi. Mərkəzi və qolu Fadıqanı İşrətabadda qardılarla qardı Cavidanın əsli mərkəzi idi. Orada müsəlləhanə dərcir olduq və şiddət və orada mən JS də düşdü əlimə və getdik iki dənə əsləhəxananın orada qapısını şillik elədik, əsləhəxananı açdıq, əsləhələri payladıq mərduma və getdik o asayişqahlarda ki, bunlar muze tutmuşdular, onlarla başladıq və şiddət dərciri və qolu umumi və demək olar bir sürət mühasirəyi oldu. Nihayətən bəd Əz 2 saat dərgiri Padıqanı İşrətabadı, biz təsxir elədik, bəd oradan mindik maşınlara, maşınları iki sərbazbər maşınları idi, onlarla getdik meydanı Horre Feyliyə və meydanı Pastorda əlimizdə JS var idi, kolt var idi və kulli mühimmat da götürmüşdük, təçizat götürmüşdük, həmlə elədik Padıqanı Bağışaha, Bağışah ki, orada dor-hadur tirəndazı eləydilər mərduma, rəcvarla mərdumi xaçxuna çəkəydilər. Biz getdik Padıqanı Bağışahı təsxir elədik, orada Danışqədəyə əfsəri var idi, ora varid olduq Danışqədəyə əfsərədə, dərcir olduq və getdik içərədə Danışqədəyə əfsərinin vəxti ki, getdik salonların açdıq, otaqların açdıq, neçə dənə jenerali Amerikayı orada var idilər bəraq tədris, bu əfsərani İraniyə orada amuzuş verirdilər, onları dəstgir elədik, dəstbənd vurduq və təhvil verdik o inqilabilərə. Nəhayətən Padıqanı Bağışahda da getdik, o fərmandı Padıqan deydi ki, siz kimsiz gəlibsiz bura? Farsi qışqır idi ki, Padıqanı benim bozorgirim və dəsti kim idim? Şuma ki əsdiyid, əs qoca olmadiyid, çıxarı əsdiyid filan, ma qoftim ki, ma sərbazanı Xomeyni əsdim. Ta mən dedim ki, sərbazanı Xomeyni əsdim, bunu təhdid elədim ki, əsləhəni verməsəz, biləxərə bir teydad o dərbi cibhədə böyük salon var idi, hududən 100 nəfər bu niruhayı həmin ərtəşidən cəm olmuşlar, hamısı da müsəlləh və tirəndazı eləydilər. Şayət bir şəhz 100 nəfər, 200 nəfər meydanı Pastorda, meydanı Horruda, o Danışqədəyə əfsərinin qabağında bunlar vırmışdılar mərdumu, şəhid eləmişdilər. Nəhayətən biz yenə də ürəyimiz gəlmədi bunları rəcbara bağlayaq. Bunları başların üstündən mən bir xicab rəcbar vurdum. Bunların çoxları əsləhələrin nə elədilər? Töhdülər yerə, mühimmatların töhdülər yerə. Biləxərə bunların hamısının dəstbəstə töküldülər, cavanlar gəldilər. Biləxərə təslim oldular dərvaqı və təhvil o cəvanan inqilabi oldu ki, bizim poşti sərimizdə gələydilər və kömək eləydilər. Bəd əs təsxir padiqanı Bağışah, biz bir dənə cip maşınına mindik, dedilər ki, məntəqə şərq Tehranda padiqanı, ki, əlan o bir padiqan idi ki, təqribən Seyyid Xəndan məntəqəsində, ki, əlan sitad kulli ərtiş olub diyora, qədim padiqan idi, gəldik ora. Gəldik ora bir dənə ciplə və orada da şiddətlə dərciri var idi, orada təsxir oldu. Mən bir xatirin ki, o cəstxizlərdə və o dərcirilərdə dabanım, topuğum sümici çıxmışdı və bir qolu asib görmüşdüm və bədənim də teyqan idi, şəhid həmləmişdik və bir şiddət xəstə olmuşduq sübh əvvəli vaxtdan dərciri, axşama inçimin. Mən gəldim o halətdə ki, iki dənə JS varım idi, birin boynuma salmışdım, biri də əlimdə idi. Və bir miqdarda mühümmat var idi əlimdə, da gördüm ki, mən davamım yoxdur, yıxılıyam orada, gəldi Seyid Xəndanda, dud o, atəş o, ləxərə bir əcib qan o filan, bəhman, bir qolu baxmalı döyürüydü, yəni haləti tərsavərdi. Hər maşının qabağını istəyirdi saxlayaq, qorxaydılar, yəni bu halət vardı. Sonra bir dənə gördüm minibus gəlir. Minibus gələndə mən dizimi qoydum yerə, buna bir ist verdim möhkəm. Bu minibus dayandı. Minibus dayananda mən qafısını açdım, keçdim içəriyə. Gördüm 3 nəfər qabaqda, minibusun qabağında oturublar, türkçü danışırlar. Dedim ki, müstəqim. Müstəqim get, bizim də əmimizin evi Meydan-ı Risalət deyir. Dedim, müstəqim Meydan-ı Risalət. Bunlar sürdülər, gördüm, türkçü danışırlar bir-birinə ki, filan yeri aldılar, filan yeri filan. Dedim, siz haralısınız, farsi? Dedi ki, ama əhli Ərdəbil həstim. Dedim, siz Ərdəbilin harası? Dedi ki, biz Sərəyinliyik. Dedim ki, xob, Camış Gölüdən nə xəbər, nəmidinəm, isti sulardan nə xəbər filan. Bunlar gördülər ki, biləxərə mən də türk zəbanam o filan. Bir miqdar rahat asuda xatir oldular. Ona dedim, məndən qorxmayın, narahat olmayın, nigəran olmayın. Biz biləxərə inqilabiyox, sərbazı imamıq. Bu fadiqanları zadı almışıq, indi biləxərə gidiyoruz. Gəldik orada biləxərə, o əsləhələrlə gəldik əmimizgilə və orada müstəqər olduq.
Təşəkkür edəyəm, canım Sabri Əziz. O həddə xatirə şirin idi, o həddə cəzzab idi, o həddə müstənət və ali idi ki, mən dayanıb qulaq asdım və mütməni şinəvəndə də keyf elədilər. Mən təşəkkür edəm huzurunuzdan. Bu bərnaməni burada bağlayaq, zamanı qutarıbdır. İnşallah idamiyə bərnamə, yəni xatirəti inqilabı bəd varidə Ərdəbil olacaq o səhnəyə cəng və difai müqəddəs. Təşəkkürəm dostlarımız bizlə var idiniz. Yaşıl xatirələri gələn həftədə eşidə bilərsiniz.
لحظه‌های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی‌نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی‌نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اسارت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر، دست حق پشت و پناه دنیا رو ولی گرفته چسبه سبز نگاهه. بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه، عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه، روی تاقچه روبرومه.
یاشل خاطرالر مالی برنامه دو زرزا پخش اولده ادامه ویره قردبیل رادیو سنان برنامه لره و اشیدخ بلیت از رویا تا واقعیت اون مالی برنامه لی.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلامی دوباره به یکایک شما شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های از رؤیا تا واقعیت. همونطور که همه شما عزیزان میدونید این برنامه‌ها با هدف سیری در اندیشه‌ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم شما عزیزان میشه. در برنامه‌های گذشته اگه خاطرتون باشه در خصوص دوره‌های یغماگری غرب و آمریکا با شما صحبت کردیم و کارشناس محترم برنامه دوره‌هایی رو برای این مجموعه از ادوار برشمردند که در پایان برنامه به دوره سوم رسیدیم که دوره یغماگریه که مرتبط میشه به کودتای 28 مرداد در دوره ریاست جمهوری آیزنهاور. در این برنامه این افتخار رو داریم که مثل سایر برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی باشیم. آقای دکتر رهنمایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله برای همه شما عزیزان و همه عزیزان شنونده این برنامه. آرزوی صحت و سلامتی و موفقیت روزافزون دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی از حضورتون در برنامه امروز. همونطور که خدمتتون عرض کردم و خدمت شنوندگان عزیزمون، در برنامه‌های گذشته هستالی دو دوره از دوره‌های یغماگری غرب و آمریکا رو برای ما توضیح دادید که معطوف می‌شد عمدتاً به جنگ‌های جهانی اول و دوم. رسیدیم به دوره سوم و منتظریم که توضیحات شما رو در برنامه امروزمون بشنویم.
برای اینکه این مرور داشته باشیم رو مباحث گذشته، دو دوره گذشته که به اصطلاح ما بیان کردیم مربوط میشد همش به نیمه اول قرن بیستم.
بله.
و دور سوم و چهارم مربوط میشه به نیمه دوم قرن بیستم که هر دو دوره در نیمه اول و همینطور دو دوره در نیمه دوم تاریخ گواهی میده که چقدر غرب سرکردگی آمریکا در صدد چپاول جهان بوده و هر کدوم از رؤسای جمهوری که بر اریکه قدرت تکیه زدن میبینیم، هر کدوم خشنتر از همکار قبلی خودش به نوعی در روند یغماگری گوی سبقت رو از همیشه ستان خودش برده و روبوده. میرسیم در دوره سوم که آغاز نیمه دوم قرن بیستم هست، از سال 1953 تا سال 1989 میلادی، که اصطلاحاً تحت عنوان دوره جنگ سرد ازش یاد میبرن، به دلیل اون رقابت‌های خاص سیاسی که بین دو بلوک شرق و غرب، بین آمریکا و شوروی بوده.
بله.
و دو طیف وسیع رو در جهان ایجاد کردن که هر کدوم هواداران خاص خودشون رو دارن. از سال 1953 که ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور از حزب جمهوری خواه آغاز میشه و تا سال 1961 ادامه داره، اولین گامی که آیزنهاور برمی‌داره حمایت میکنه از طرح کودتای سیاسی انگلیس در ایران.
بله.
و در مجموع تاریخ ایران از این جهت نسبت به آمریکا بغض و کینه خاصی رو در دل پرورانده که هنوز آثارش هست، حتی به اعتراف خود سیاستمداران غربی به نوعی حتی خواستن بگن خب این حق طبیعی ایران هست که در اثر این لطمه سیاسی که به پیکره سیاست ایران خورده، اونم توسط آمریکا و انگلیس، حقش هست که ناراحت باشه.
آقای دکتر، اونم ضربه‌ای که به حضور و حکومت مردم سالاری خورده، چون به هر حال اون دوره هم به نوعی مردم سالاری بوده و آمریکا میاد از دیکتاتوری که علیه این مردم سالاری هستش از اون حمایت میکنه.
بله، به همین صورتی که ما ملاحظه میکنیم خب یک کودتای خیلی خشنی صورت میپذیره.
بله.
که به حسب همون دولت مردمی میانجامه و دست مردم رو از صحنه سیاست به طور کلی کوتاه میکنه و برای مدت 25 سال دست طاغوت رو به صورت وسیعی تری بر سر اموال و ناموس و کیان و هستی کشور باز میگذاره. اینجا ملاحظه میکنیم در طول تاریخ که سرویس سیاسی انگلیس که اصطلاحاً MI6 به اصطلاح گفته میشه، اختصار Military Intelligence Section 6.
بله.
MI6 که مربوط میشه به جریان نظامی که در بخش ششم از اینتلیجنس سرویس انگلیس مطرح بوده. این بخش شش بیشتر اقدام میکرده به عملیات نظامی و کودتای نظامی.
درسته.
خب وقتی انگلیس درخواست میکنه از آمریکا برای اینکه کمک کنه آمریکا و حمایت آیزنهاور رو برای ایجاد کودتا در ایران خواهان میشه، به سرعت این آیزنهاور هست که دستور حمایت میده و در مجموع اقدام میکنه، اون هم به دلایل منافع مشترکی برای خودش و انگلیس در ارتباط با ایران ملاحظه میکرده. خب این کودتا در 28 مرداد 1332 صورت میپذیره که هزاران نفر در این دوره و در موقعیت کودتا سرکوب میشن و در مجموع شاه مجدد بعد از یک فرار زمینی که داشته برمیگرده به صحنه قدرت. خب این کودتا با حمایت مالی و اجرایی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و همینطور آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بر ضد دولت ایران در این روز صورت میپذیره که اینجا در آمریکا وقتی میخواستن طراحی کنن تحت عنوان آژاکس آپریشن از این عملیات نام بردن که به نوعی تداعیگر یک نوع ضربه چکشوار هست بر پیکره قدرت دولت ملی.
بله.
جوری بزنن که دیگه نتونه به اصطلاح سر پا بیسته.
درسته.
و جوری این ضربه رو وارد کنن که بتونن به راحتی از صحنه خارجش کنن. جالبه که در 60مین سالگرد کودتای 28 مرداد 1332 آرشیو امنیت ملی آمریکا یه اسنادی رو منتشر میکنه که نشون میده نقش سازمان سیا در رهبری این اقدام بسیار چشمگیر بوده و اینو بخش از فعالیت سیاست خارجی آمریکا به حساب میاره، این عملیات آژاکس رو به اصطلاح که خودشون تعبیر میکنن.
بله.
و نوعی در مجموع زهر چشم گرفتن از دولت مردمی و هوادارانش هست. خب صحنه‌گردان این قضایا خود ارتش رژیم شاه هست، به اصطلاح فرماندهی سپهبد فضل الله زاهدی که متاسفانه ورود پیدا میکنن و حتی بخشی از صحنه‌گردانی ها هم دست اوباش و قدار بندانیست که طرفدار رژیم طاغوت هستن، که اینجا نام شعبان جعفری به تعبیر
شعبان بیمخت در تاریخ معروف شد.
بله خیلی معروف هست که به چه صورتی ورود پیدا کرد و نوچه های خودش رو جمع کرد با قمه و پنج بوکس و ابزار سرد و گرم به جان مردم افتادن و چه جنایتی رو به اصطلاح علیه مردم ترتیب دادن. باز نکته جالب دیگری که در این زمینه از ناحیه آمریکا شنیده شد، اظهارات مادلین آلبرایت بود، وزیر امور خارجه آمریکا، که در 18 مارس سال 2000 در ارتباط با کودتای 28 مرداد مطرح میکنه و میگه در سال 1953 که همون سال 1332 باشه، آمریکا موجه شد که حتما این اقدام رو انجام بده. یعنی اینجام که به اصطلاح اعتراف میکنه به اینکه ما دخالت داشتیم در جریان کودتا، به نوعی صحبت میکنه که در اذهان عمومی جهان القا کنه که این حق آمریکا بود که همچین اقدامی رو انجام بده، و در این جهت سعی میکنه که این عملیات بسیار غیر انسانی و خشن رو یک عملیات موجه سیاسی معرفی کنه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون در بخش آغازین برنامه امروز از رویا تا واقعیت. اجازه بدید که فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا ادامه بحث ها رو باز مجددا در خدمت شنوندگان خوبمون ادامه بدیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب رادیو معارف و همراهان گرامی برنامه از رؤیا تا واقعیت که با ما همراه هستید. آیه دکتر، رسیدیم به کودتای 1332 و بیان حضرت عالی در این خصوص که آمریکا با هر وسیله‌ای، حتی با استفاده از اراذل و اوباش و نیروهای نظامی مثل اون کودتایی که توسط تیمسار زاهدی سر میگیره، حرکت مردمی و اون نظام مردمی ایران رو سرنگون میکنه. از این به بعد چه اتفاقی میفته و دست‌های پنهان یغماگری‌های غرب و آمریکا چگونه میاد و عمل میکنه؟
بله، این کودتای نظامی برای دولت آمریکا یک مانور خاصی بود که به نوعی ظرفیت حضور خودش رو در ایران در جهان اسلام محک می‌زد. گویا اینکه همین کودتا به دلیل موفقیتی که برای غرب داشت، به نوعی سرمشق شد برای آمریکا و همپیمانانش که بتونن حضور خودشون رو در خاورمیانه و از جمله در ایران چشمگیرتر کنن.
بله،
چون ثمرات زیادی رو براشون به بار آورد و در مجموع یک زمینه رو فراهم کرد برای حضور جدی‌ترشون. ما از این تاریخ به بعد مشاهده میکنیم که اینجا دیگه آمریکا هست که حتی از همپیمان خودش انگلیس در نفوذ در سیاست ایران گویی سبقت رو میرواید و تا زمان ظهور انقلاب اسلامی ایران این آمریکا هست که پیش قراول این هجمه هاست و نشون میده که حتی به همپیمانان خودش آمریکا وفادار نیست. یعنی وقتی که صحنه ای رو به اصطلاح در اختیار میگیره، تا اونجایی که بشه تمام منافع رو برای خودش ثبت میکنه و به نوعی رقبای خودش رو از صحنه خارج میکنه.
یعنی منطق قدرت های شیطانی در حقیقت همین هست.
تا قبل از اون نفت ایران به اون صورت نبود که احیانا آمریکا بخواد چشم طمعی به نفت ایران بدوزه، اما وقتی آمریکایی‌ها ورود پیدا کردن، مستشاران آمریکایی ورود پیدا کردن به خاک ایران و دیدن چه ذخایر غنی در ایران هست، اینجا بود که به طور جدی‌تر ورود پیدا کردن و امتیاز اصلی رو در استفاده از ذخایر نفتی ایران خود آمریکا هست که به دست میگیره و در مجموع این انگلیس هست که از این به بعد بایستی دستش به جانب آمریکا دراز باشه و البته نمیتونه کاری هم بکنه، چون انگلیس در همون زمان 1332 بدون حمایت آمریکا نمیتونست این کودتا رو تنظیم کنه.
آقای دکتر، در حقیقت دیگه اینجا الان قدرت استعماری انگلیس به عنوان یک استعمارگر پیر افول کرده و آمریکا به عنوان یک قائم مقام برای اون به وجود میاد، یا شاید هم حتی بتونیم بگیم که به عنوان ادامه استعمارگری های انگلیس که داره وارد عرصه میشه. این صحیح هست؟
به همین صورته، بله. یعنی صحنه استعمارگری عوض نمیشه، بلکه استعمارگر هست، این مهرهای استعمارگر هست که جاشون عوض میشه.
بله.
انگلیس به نوعی میره در سایه قرار میگیره و آمریکا مسلط میشه. و خب البته با تجربه هایی که انگلیس در کشورهای مثل ایران داشته طی 100 سال 200 سال گذشته، این تجربه ها مفت در اختیار سیاستمداران آمریکایی قرار میگیره و به نوعی اونها رو تنها صحنه گردان استعمارگری در کشوری مثل ایران معرفی میکنه. اما خب حالا از موقعیت ایران گذر کنیم، چون ما نمیخواستیم تو این محدوده بمانیم. بحث ما در ارتباط با کودتای 28 مرداد نبود،
فقط این یک مرحله یا یک واقعه از اون واقعه هایی که معطوف میشه به دوره سوم از دوره های یغماگری آمریکا و غرب. این یک مثال و یک مصداق در حقیقت.
این در مجموع کشور ما و کشورهای همجوار ما از نیمه دوم قرن بیستم تبدار زخم‌هایی میشن که استعمارگران آمریکایی تو بدنشون ایجاد کردن.
بله.
نفوذ کردن و تونستن در عمق جانشون این به اصطلاح زخم‌ها رو نفوذ بدن. این نباید از خاطره جوامع اسلامی از جمله جامعه ما محو بشه. ما بایستی تو این زمینه به اصطلاح بتونیم برگه های بسیار درخشانی از تاریخ رو مطرح کنیم و در این زمینه تاریخ نویسان ما مسئولیت سنگینی بر عهده‌شون هست. به نظر می رسد که مورخین عزیز ما بایستی از نیمه دوم قرن بیستم به طور جدیتر سایه شوم استعمار رو بر سر کشور حس کنند و آثار زیانبار این استعمارگری رو به سرکردی آمریکا بایستی برای جامعه ما برملا کنند.
و حتی آقای دکتر به زبانهای هنری، با ساخت فیلمها، با ساخت سایر فرآورده هنری واقعا این واقعه بیاد و برای مردم گفته بشه که مردم بدونن آمریکا چه نقشی رو داره در تثبیت حکومت‌های استبدادی و توتالیتر.
به نکته خوبی اشاره کردید. واقعا من می‌بینم که آمریکا یک توهمی رو علیه کشور جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کنه.
بله.
و بر اساس این توهمی که جا می‌افته تو ذهن مردمش، صدها نمونه ترفند سیاسی و نظامی انجام میده. فیلم‌های اونچنانی مثل فیلم 300، مثل فیلم بدون دخترم هرگز، سایر فیلم‌ها رو می‌سازه تا چهره ایران رو مخدوش کنه. ما بدون اینکه گناهی رو مرتکب شده باشیم قصاص قبل از جنایت میشیم در آمریکا. اگر یه همچین صحنه‌ای مثل کودتای 28 مرداد، نه حالا کودتا، یک ذره دخالت، یک ذره حضور، یه شمشیری اگر در سرزمین آمریکا توسط یک جوان مرد مسلمانی از غلاف بیرون کشیده میشد، الان صدها فیلم علیهش می‌ساختن.
بله.
ولی یک کودتایی شده که سرنوشت کشور رو به جور دیگری رقم زده. یعنی کشوری که میمد به اصطلاح به مظاهر ملی و اسلامی خودش پایبند باشه و بتونه با ارتباط وسیع خودش و وسیق خودش با روحانیت بتونه به اصطلاح طعم شیرین حکومت دینی رو به مردمش بچشونه، یک دفعه سرنوشتش با یک کودتا عوض میشه و 25 سال کم نیست. یک روزش هم زیاده، یک ساعتش هم زیاده. 25 سال
انحطاط و
عقب افتادگی و شدت خودش به اصطلاح ادامه پیدا میکنه. و خب اگر نبود برکت انقلاب اسلامی ایران، معلوم نبود که
همچنان هم ممکن بود که ادامه
کشیده میشد. نه که ادامه، بلکه به مراتب وخیمتر از اون چی که تو تصورها میگنجه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی از توضیحاتتون در بخش میانی برنامه امروزمون. اجازه بدید که رخصتی رسانی از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا ادامه برنامه رو تقدیم حضور شنوندگانمون کنیم.
الله غربی ها کودتای 28 مرداد رو راه انداختن و یک دولت ملی را که با همه عیوبی که داشت بالاخره برخواسته از آراء مردم بود، اینو ساقط کردن، نابود کردن.
الله الله
سپاس فراوان از یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی که با برنامه از رؤیا تا واقعیت همراهی می‌فرمایید. آیه دکتر، در خصوص کودتای 28 مرداد 1332 برای ما توضیح دادید و اون رو مستاقی از مصادیق دوره سوم از دوره‌های یغماگری آمریکا و غرب برشمردید. آیا نکات دیگه هم در این خصوص هست که بخواید برای شنوندگان خوبمون بیان کنید؟
خواهش مونم. من به نظر میرسی که ما بایستی که فصل مجزایی رو اختصاص بدیم، نه که الزاماً بنده کسی کارشناس دیگری در خصوص کودتای 28 مرداد 1332 بایست بیاد توضیحات زیادتری بده. جزئیات زیادی هست،
بله،
مثلا عناصر زیادی درگیر بودن و از این جهت که به هر حال یک برهه‌ای بوده در تاریخ کشور ما بسیار حساس و حساسیت برانگیز، به نظر میرسی که بایست یک موقعیت ویژه‌ای رو بهش اختصاص بدیم. اما چون بحث ما نبایستی به اصطلاح تو این زمین ها فعلا باشه و در صدد هستیم که اون روند یغماگری و استعمارگری آمریکا رو توضیح بدیم، فکر می‌کنم به همین اندازه اکتفا کنیم و دنباله بحث رو انشالله واگذار کنیم به جای خودش و به اشخاصی که به اصطلاح تو این زمینه تخصص کافی رو دارن.
آقای دکتر، من فقط دوست دارم اگه ممکنه یک نکته رو بهش اشاره بکنید و اون اینه که به هر حال با توجه به اطلاعاتی که ما از شخصیت نخست وزیر اون زمان که حاکم بوده بر دولتی که شکل میگیره در همون ایام، شخصیت آقای دکتر مصدق، و میدونیم که ایشون به هر حال آنچنان شاید فرد مذهبی و معتقد به تشکیل یک حکومت مذهبی و اسلامی هم نبوده، شاید به عنوان مثلا فردی که اعتقادات لائیک بیشتر داشته، ولی تا همین حد هم آمریکا و غرب این چنین فردی رو بر نمیتابه و حتی حکومت این فرد رو هم میاد و ساقط میکنه. میخوام عرض بکنم خدمتتون که با توجه به این مطلب ما چطوری میتونیم برآورد بکنیم این یغماگری غرب رو که حتی کسانی که اعتقاد به غرب و تفکر غربی رو هم دارن بر نمیتابن و اونها رو از حکومت ساقط میکنن؟
در ارتباط با دولت دکتر محمد مصدق بایستی در نظر بگیریم پیشینه این دولت چی بود. گرچه خود آقای مصدق چندان تمایلی حتی به ملی شدن نفت از خودش نشون نداده،
بله،
و حتی پیشبینی میشد که اگر ایشون بیاد و قدرت رو در دست بگیره به نوعی همنوا و همگرای با جریانهای استعمارگری ادامه خواهد داد. اما اگر یک ملاحظه خاصی داشته باشین در ارتباط با تکوون دولت دکتر محمد مصدق که چجوری شکل گرفت، چجوری پدید اومد، با چه کمک های خاص، با چه حمایت های معنوی و احیانا مادی و اقتصادی خاصی، ما در اینجا نبایستی غافل باشیم از نقش شخصیت روحانی اون زمان آیت الله کاشانی،
بله، رضوان الله تعالی علیه،
رضوان الله تعالی علیه، که ایشون در مجموع با توجه به موقعیت معنوی و روحانی که در بین مردم داشتن، با توجه به اعتبار خاص مذهبی که در میان مردم و در اذهان عمومی داشتن، با توجه به بصیرت سیاسی فوق‌العاده‌ای که داشتن، تونستن مردم رو جذب کنن به سمت و سوی تشکیل دولت ملی به اصطلاح گرایش بدن و مردم به واسطه حضور ایشون بود که سعی کردن دولت ملی سر کار بیاد.
بله،
ولی اگر حمایت‌های مردمی و به خصوص حمایت‌های این شخصیت معنوی نمی بود، همچین دولت حتی
هیچ چنین پشتیبانی از این مردم به وجود نمی اومد.
و به دلیل اینکه از کوزه همون برون تراوت که در روز، خب وقتی این فرد آقای دکتر محمد مصدق بر قدرت می نشینه، دیگه فراموش میکنه که چه پشتوانه مردمی خاصی پشتیبانی کرد تا ایشون بیاد و نخست وزیر بشه. اون که همه اون زحمات، همه اون فداکاری هایی که مردم در این زمینه به رهبری روحانیت داشتن فراموشش میشه و حتی سه روز قبل از کودتا آیت الله کاشانی بهشون هشدار میدن که یک کودتای نظامی خشونت باری در جریان هست و شما بایستی به اصطلاح راهت رو روشن کنی، به اصطلاح برگردی به دامن ملت، به استظهار و پشتیبانی مردم و در مجموع تلاش کنی که بازی نخوری از بابت این استعمارگری و کاری که کودتاچیان میخوان انجام بدن.
آقای دکتر، من میخوام در این لحظات پایانی برنامه فقط خیلی کوتاه اشاره بکنید که
چرا غربی ها ترجیح میدن که از یک مستبد دفاع کنن در مقابل یک کسی که اون فرد هم به هر حال اعتقادات لایک داره، ولیکن به هر حال به نوعی به دموکراسی و اینا شاید اعتقاد داشته باشه. من خواهش میکنم فقط در فاصله خیلی کوتاه در یک دقیقه اگه بتونید اینو بفرمایید تا بعد ادامه بحث رو در برنامه‌های آینده پیگیر باشید.
من می‌خواستم به همین اشاره کنم که آمریکا و انگلیسی ها میترسیدن که اون نفوذ کلمه آیت الله کاشانی کار خودش رو بکنه.
بله.
یعنی اگر چند روز دیگر مهلت میدادن این کودتا به تأخیر میافتاد، شاید یه جور دیگه وضعیت کشور ما رقم میخورد. بله. شاید مردم فرصت پیدا میکردن آگاه بشن نسبت به جریانی که اومده مسلط شده، حتی نسبت به شخصیت آقای مصدق، و به نوع دیگری اقدام کنن
و به نوع حکومت همون حکومتی بشه که فعلا هست، یعنی حکومت اسلامی شکل بگیره که مردم
به رهبری روحانیت و اینها.
بله.
خیلی خوف اینو داشت. به هر حال انگلیس زخم خورده اون فتوای میرزای شیرازی دوم هم بود در جریان تنباکو، تحریم تنباکو،
و بنابراین اینجا ترجیح داد که همچنان از شاه و یک مستبد دفاع بکنه. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیح پایانتون. میدونم که توضیحتون کامل نشد، اجازه بدید این بحث رو در برنامه آینده خدمت شنوندگان خوبمون پیگیر باشیم. خیلی ممنونم آقای دکتر از حضورتون در برنامه امروزمون، و خیلی ممنونم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که مثل همیشه با ما همراهی کردید. ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه‌های آینده ما و این مباحث هم باشید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
تقدیم نولدی بسرزه از رویه تا واقعیت و مال برنامه و همچنان اردبیل رادیو سنا خدمت و زیوخ تا آقا فندیشا برنامه از پخشتون آماده با هم بشیدن.
تا قاف اندیشه.
به نام خداوند زیبایی ها، با نام و یاد آن یگانه بخشایشگر. سلام بر شما خوبان و سلام بر شما شنوندگان صاحب دل، به ویژه علاقمندان ادبیات کهن ایران زمین. امروز با شما از ادبیات کهن ایران زمین صحبت خواهیم کرد. قطعه های شاعران قرون هفتم و هشتم بازتاباننده عشق و اشتیاق آنان هم هست، علاوه بر مدح و شکوه و انتقاد و هزل و هجو و مطایبه و ماده تاریخ. حال این شما و این هم برنامه امشب تا قاف اندیشه که در ابتدا نمونه های از این قطعه ها را مرور می کند. نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی، که یاد خیشتنم در ضمیر می آید. ز دیدنت نتوانم که دیده بربندم، وگر مقابل بینم که تیر می آید. قرن‌های هفتم و هشتم دوره کمال غزل است، زیرا بزرگترین غزل سرایان ایران مولوی، سعدی و حافظ در این دوره زیستند و غزل یعنی عشق ورزیدن و دوره کمال غزل یعنی دوره کمال نمایاندن عشق. این دوره دوره خلق غنی ترین غزل هاست، بالنده ترین دوره ادبی ایران از لحاظ غزل سرایی است. دوره بیان عشق و اشتیاق است. در همین دوره است که قصیده سرایی کم کم رونق پیشین را از دست می دهد و غزل سرایی جای آن را می گیرد. و در همین دوره است که عشق و اشتیاق چه از نوع زمینی و سوری و چه از نوع آسمانی و معنوی نه تنها در قالب غزل بلکه در قطعه نیز تجلی چشمگیر می‌یابد. و حال نمونه هایی از این قطعه ها. چه خواهد کرد با شاهان ندانم، که با من چون گدایی عشقت این کرد. از اول مهربانی کرد، آنگاه چو با او مهر ورزیدیم کین کرد. تویی ختم نکویان و زلعلت نکویی خاتم خود را نگین کرد. چو از تو سیف فرقانی سخن گفت، همه آفاق پر در یمین کرد. غمت را طبع او زینسان سخن ساخت، که گل را نهل داند انگبین کرد. همچنان که شاعر نام خود را نیز در بیت تخلص آورده بود، سیف فرغانی سراینده قطعه‌ای بود که شنیدید. البته از این دوره به بعد است که مضامین عرفانی و صوفیانه هم در قطعه راه پیدا می کند و به ویژه علاءالدوله سمنانی قطعه با این مضمون بسیار دارد. حال دو نمونه را می شنوید. هست در خاطرم که باقی عمر جز به امرت دم و قدم نزنم، جز به ذکرت زبان نگردانم، جز به فرمان تو قلم نزنم. چون که بود و نبود من از توست، با وجودت دم از عدم نزنم. بر در و بام دنیای فانی یک نفس بی غمت علم نزنم.